اما دو نکته رو من قبل از ورود به تفسیر آیه شریفه مطرح میکنم به عنوان مقدمه کوتاه. یک این که اولا خود میزان این آیه الکرسی چه مقدار است؟ شما میفرمایید آیه الکرسی یعنی آیه واحدتون، این یک آیه باید باشد. تمام این آیاتی که عرض کردم، آیه نور یک آیه است، آیه ملک یک آیه است، تمام این آیاتی که نامهای ویژه دارند تک آیه ای خواهند بود. اما میبینیم از باب احتیاط یا تذکر بعضی ها وقتی آیت الکرسی رو می نویسن یا می خوانن، این تابلوهایی که آیت الکرسی رو می نویسن مشاهده فرمودید وقتی این آیه رو می گویند، از الله لا اله الا هو که شروع می کنن تا کجا تمام می کنن؟ تا هم فیها خالدون، یعنی سه آیه رو پشت سر هم تا پایان آیه 257 رو می نویسن. سه آیه رو می نویسن به عنوان آیت الکرسی، دیگه آیت الکرسی نمیشه، میشه آیات الکرسی. این دیگه یک آیه نیست بلکه سه آیه می شود. اما خود آیت الکرسی همون آیه اول است، یعنی تا و هو العلی العظیم، این همین یک آیه است. به این نشانه و دلیل که اگر شما تعهدی داشتید بین خودتون و خدای خودتون، اگر یک کسی نذر کرد که من روز 5 بار آیت الکرسی رو میخوانم چه مقدار باید بخوند، همین آیه اول کفایت میکند. دیگه لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الغی نیازی نیست، ادامه آیات رو نیازی نداره بخونه، الله ولی الذین آمنوا رو نیاز نیست بخونه آیه بعدی رو، همون یک آیه ابتدایی کفایت میکند. و در پاره ای از نمازها مثل نماز لیلة الدفن مثلا که ما آیت الکرسی رو باید بخونیم، تمام این سه آیه است؟ نه، فقط همون آیه اولی کفایت میکنه. پس خود آیت الکرسی یک آیه است، اما اون دو آیه بعدی باز در زبان خود معصومین، به این علتی هم که نوشته میشه یا گفته میشه همینه که بزرگان و پیشوایان دین بعد از این آیت الکرسی رو توصیه کردن رفتن و آیتان بعدها و دو آیه بعدش رو هم ضمیمه کنید. اینها رو هم غافل نباشید که این دو آیه هم عجیب پرمغز و محتوا و تأثیرگذار است و تکمیل کننده بحث قبلی است. اما از جهت فنی پس بنابراین آیت الکرسی یه آیه است، اما دو آیه بعدی اونقدر اهمیت داره که منظم و زمینه و پیوسته به این آیه در مجموعه سه آیه رو مطرح میکنن و معروفین میشه در ذهن ما که اینها میشه آیت الکرسی. اما نکته دومی که این رو هم لازم میدانم در اهمیت این آیه تبرکن و تیمونن، فقط یکی دو سه روایت و نمونه از زبان معصومین، خود نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی و اهل بیت علیهم السلام سریع و کوتاه عرض میکنیم و انشاءالله تفسیر آیه رو همین امشب آغاز خواهیم کرد. اما در فضیلت این آیه شریف روایات از دو سوست، یعنی هم اهل تسنن و تشیع، هر دو روایات بسیار دارن. من از هر کدام یکی دو روایت کوتاه عرض میکنم به عنوان نمونه. این رو بیهقی که دیشب هم به مناسبتی نام این عالم بزرگ اهل سنت رو مطرح میکردیم مطرح میکند در کتاب شعب الایمان خودش، عن ابی ذر، از ابی ذر نقل میکند که قال یا رسول الله، به رسول خدا گفت کسی که ای پیامبر خدا، ما افضل و ما انزل علیک، چه چیز با فضیلت ترین بخشی است که بر تو نازل شده است؟ قال رسول الله، رسول خدا درود و خدا بر او باد، فرمود آیت الکرسی. این آیه رو فرمودن و مشخص میشه که نامگذاری این آیه هم پس بنابراین توسط خود کیست؟ توسط خود پیامبر. این رو باز احمد حنبل در مسند و طبرانی، عالم دیگر و علمای بزرگوار دیگری از اهل سنت نقل می کنن که قلت و یا رسول الله ایما انزل علیک اعظم، چه چیزی شما عظیمترین آیه می دانید که بر خودتون نازل شده است؟ پیامبر به زیبایی شروع کردن به ترنم و تلاوت و فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم تا پایان آیه رو پیامبر مکرم اسلام تلاوت کردن. این از اهل سنت. اما در روایات خود ما در تفسیر عیاشی که از عالی ترین تفاسیر روایی ماست و این مرد بزرگی بوده است، این عیاشی سمرغندی عالم جلیل القدری بوده است 1000 سال قبل، روایت رو نقل می کند از امام صادق که ان لکل شیء ذره و ذروة القرآن آیة الکرسی. ذروه به معنای قله، به معنای سنام، به معنای اون برجستگی و بلندی که از دور به چشم می آید. به تعبیر غربی ها می تونیم بگیم مثلا فرض کنید هایلایت، مثلا اون نقطه برجسته و درخشان هر چیزی که خوب به چشم می آید، این رو در کلام عرب ذروه می گویند. ذروة القرآن سورة البقره، سنام القرآن سورة البقره. اساسا سوره بقره در قرآن چنین حالتی رو دارد، چون بیش از 3 جزء قرآن در این سوره است و میبینید این سوره مبارکه بالاخره 1/10 کل قرآنه و عظیمترین آیات، مهمترین پیام ها، خیلی مطالب عظیمی رو خدا در این سوره قرار داده است. پیامبر در بعضی از آزمون هایی که می گرفتن از بعضی از افراد و مسئولیت می دادن، ابلاغ براشون می نوشتن، یکی از پیش شرط ها سوره بقره بود، آشنایی با سوره بقره بود. اگر کسی سوره بقره رو می دانست، می فهمید، بیان اون می دانست، پیامبر به اون مسئولیت میدادند. اصلا این بودن کسی که این مقدار از قرآن رو بفهمد، این لیاقت خیلی از پست ها و خیلی از منصب ها و موقعیت ها رو دارد. خود این سوره جایگاه این چنینی در میان تمام آیات این سوره، باز ذروه و اون قله و بلندا آیت الکرسی به تعبیر نبی مکرم. این هم روایت زیبایی است. روایت دیگر، این رو شیخ طوسی در امالی نقل میکند و میگوید که این بزرگوار که نهو سمع، شنیده شد که مثلا از این قسمت روایت که مربوطه ماست که امام علی اینطور بازگو کردن که ما ارا رجلا ادرک عقله الاسلام او ولد فی الاسلام یبیت لیلتن سوادها، قلت و ما سوادها، قال علیه السلام جمیعها حتی یقرأ هذه الآیه. من فکر نمی کنم، امیرالمومنین فرمودن، انسانی در میان مسلمانان عقلش درک اسلام بکند و مولود در اسلام باشد، اما قبل از این که به خسبت و به خوابت شبها، این آیه رو زیر لب ترنم نکند. یا ابوالحسن کدام آیه؟ فرمود الله لا اله الا هو الحی القیوم. ادامه داره حدیث، فرمود فلو تعلمون، اگر بدانید ماهیه چیست این آیت الکرسی و خداوند چه چیزی در این کلمات مبارک قرار داده است، ما ترکتموها، دست بر نمی دارید از آیت الکرسی، الا ای در هیچ حالی ترس باشید، نگرانی باشید، امید باشید، قنا باشید، فقر باشه، دست بر نمی دارید. در حدی که امیر المؤمنین می فهمند، رسول خدا به من فرمودند که اعطیت آیت الکرسی من کنز تحت العرش. اصلا خدا آیت الکرسی رو از گنجهای پنهان عرش خودش به من و امت من عنایت کرد. ولم یعطها نبی کان قبلی، و چنین سرمایه‌ای رو هیچ پیامبری قبل از من نچشیده بود و نداشت. قال علی، امیر المؤمنین فرمودن به دنبال این جمله پیامبر که فما بت لیلتن، از زمانی که من این جمله را از پیامبر شنیدم هیچگاه نخوابیدم، قد تو منز و سمعتها من رسول الله الا قرأتها، همیشه این زمزمه و نجوای شبانی من همین آیت الکرسی بوده است که از اون استفاده میکردم. و آخرین سخن رو بخوانم و تمام. باز امیر المؤمنین حدیث رو نقل می کنن، از خود امام بازگو می کنن سخن رو که فرمود سمعت نبی یکم، من علی از پیامبر شما شنیدم که رسول خدا قال، پیامبر گفت و چنین می گفت، نه یک بار، یقول بارها می گفت، و هو علی اعواد المنبر، بر چوبهای منبر نشسته بود پیامبر و این سخن رو من از او شنیدم که گفت من قرأ آیت الکرسی دبر کل سلاتن، اگر کسی آیت الکرسی رو بعد از هر نمازش بخواند، لم یمنعه من دخول الجنه الا الموت، اینی که الان وارد بهشت نمیشه چون نمرده، فقط مرگ بین او و بهشت فاصله است، فقط مرگ بین او و بهشت فاصله میافکند. ولا یواظب علیها الا صدیق و عابدون، اون کسانی که مواظبت و مراقبت و همراهی با آیت الکرسی دارند، اینها صدیقند، اینها به مقام صدق میرسند، اینها به قله عبادت خداوند پا میگذارند. و من قرأها اذا اخذ مزجعه، کسی که انگام که به بستر میرود و میخواهد بخوابد، آیت الکرسی رو ترنم میکند و میخواند، آمنه الله علی نفسه و جاره و جار جارهی و لعبیات حوله. خیلی عجیب است، خداوند امنیت رو به خودش، به همسایه او، به همسایه همسایه او و به اون منازلی که اطراف او قرار دارد حاکم میکند و میباراند، امنیت خودش رو شامل حال تمام اون محله و منطقه میکند به برکت خواندن و تلاوت آیت الکرسی. سخن بسیار است در فضیلت این سوره، من همین مقدار به عنوان تیمم و تبرک مقداری رو بازگو کردم.